علتشون میدونی این بیماری هم نشیده که در بایدان خوبی کشور مطمئن استدلال های معلومت رو بیان میکنی بزنیم این استدلال های درسته بله اونجا همشی که همه برمانیه یک اسپورتی اونجا همه که قیلت خاص مطمئن این رو به خاص قیلت میمانیه بیان خوبی کشور اما اینکه بگید چرا ملت اینه اونو باید استدلال اون استدلال ها داره برسه هرچی که استدلال بگید استدلال بگید زیر برسون ملت خواه اون شرش میشه شله بسید بحثمون در روی فلسفه به اینجا رسید که علی‌سلطه بحث می‌کند از عوارض ذاتی موجود و ما هو موجود و این بحث را ما تا حدی توضیح دادیم که فلسفه چگونه بحث میکنه از عوارض ذاتی موجود به ماهو موجود و این عوارض ذاتی چی هست؟ اما در این جلسه هم درباره این ترکیب و عبارت فلسفه اسلامی به توضیحاتی را عرض کنیم. فلسفه اسلامی همین که مورد بحث ما این چه جور ترکیبیه؟ چرا فلسفه متصف میشه به وصف به فلسفه اسلامی؟ آیا این ترکیب این عبارت درستیست معتبره یا معتبر نیست و یک عنوانیست ابدا شده گفته شده اما فاقد حجیت و اعتباره؟ این را به این دلیل مطرح میکنیم که در روزگار ما بحث های متنوعی در همین زمینه مطرح شد. هستن کسانی که میگویند تعبیر فلسفه اسلامی تعبیر درستی نیست. باید بگیم فلسفه مسلمانان، فلسفه که فیلسوفانش مسلمان بودند. اون فیلسوفان آدمای مسلمانی بودن، اما فلسفه به وصف اسلامی در نمیاد. همونطور که درست نیست بگیم ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، هر علمی برای خودش اصول خودش داره، چرا باید بیاییم و این را به یک صفتی متصف بکنیم و مقید بکنیم؟ ابن سینا مسلمان بوده، فارابی مسلمان بوده، کندی مسلمان بوده، ابوالحسن عامری مسلمان بوده، جوزجانی و بهمنجا مسلمان بوده، شیخ اشراق مولا سلمان مسلمان بودن. اما چرا میگیم فلسفه، فلسفه اسلامی؟ خب اگر گفته بشه فلسفه اسلامی یعنی این ترکیب، چه اشکالی داره؟ اشکالاتی را برمی‌شمارم، توضیح میدم که اونها ظاهراً نشون میده که این ترکیب نمیتونه ترکیب درستی باشه. از جمله میگم که
میگن فلسفه مال یونان. فلسفه اساسش در یونان. فلسفه یعنی بیان احکام موجود به ما و موجود در یونان پایه‌گذاری شده. فلسفه اساساً یونانیه. هگل میگوید که هیچ فیلسوفی در یونان بیگانه نیست. مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که میگه همه فیلسوف اهل یونان هم میخواد این فیلسوف در کهک قم باشه، میخواد در سمرقند و بخارا باشه، میخواد در برلین باشه، میخواد در پاریس باشه، میخواد در اتریش باشه، میخواد در انگلستان هر جا باشه. یونانی، اصل و نسبش یونانیه. همه فیلسوفا اولاد سقراط هم و بنابراین فرزند شهید هم هست. پدرش شهید شده. فیلسوفا همه فرزند شهید. خب اساساً مال اونجا هست. حالا فیلسوفا همشون درباره موجود به شیوه یونانی فکر میکنم. این بحث‌ها همش مال ارسطو و افلاطون و اینهاست. خب پس چرا شما میگید فلسفه اسلامی؟ میگید فلسفه و این فیلسوفا تو همون مشرب و همون شیوه فکر. یک اشکال دیگر راست میگم فلسفه از اون جهت که فلسفه است یعنی آزادی فکر. فلسفه شرطش آزادی فکر. فیلسوف کسی است که به هیچ پیش‌فرضی و به هیچ اصل موضوعی و به هیچ اصلی که قابل چون و چرا نباشد پایبند نیست. فلسفه در همه چیز چون و چرا میکنه. آدمی که اهل فلسفه برهان و دلیل او را هدایت میکنه. بستگی داریم که عقل چی بگیر؟ عقل چی اقتدار بکنیم؟ دنباله بکنیم؟ اما دین از اون جهت که دینه، از اون حیث که شریعته مبتنی بر وحیه و وحیه یعنی تعلیماتی که این تعلیمات از یه ناحیه‌ای غیر از عقل برای بشر روشن شده، به بشر داده شده، از یک مبدعی و منشعی غیر از عقل بشر به بشر تعلیم داده شده. خب پس اگر میگیم فلسفه اسلامی میشه یه بام و دو هوا. شما میگی فلسفه از اون حیث که فلسفه عقلی، از اون حیث که فلسفه با آزادی فکر سر و کار. بعد میگی اسلامی از اون جهت که اسلامی وحی، یعنی اسلام وحی، تعالیم اسلام و منشأش غیر از عقل. پس شما داری یه ترکیبی میدید که یه طرفش عقل داره و همین دو تا بنیاده. پس اگر میگی فلسفه اسلامی ترکیب غلطیه. باید بگی علم کلام. علم کلام یعنی فلسفه اسلام هم یک جور علم کلامه. همونطور که میگن فلسفه مسیحی علم کلامه. این که دارم عرض میکنم یه قول شایعه، تو روزنامه مینویسم، بحث میکنم، این ورانوار صحبت میکنم، مثل این که مثلا اینا حرفای بسیار بسیار بدیست و هیچ فیلسوف اینا به ذهنش نرسیده، تازه اینا کشف شده. شاه عجب، اسلام وحیه، فیلسوف هم میگه من عقلی هم، پس فلسفه اسلامی یعنی چه؟ چه کاری؟ این تازه کشف شده که این کار غلطیه، اشتباهیه. نه به ذهن ابن سینا رسیده، نه به ذهن فارابی، اینا اصلا نمی‌دونستن دارن چی میگن. اینا کلام میگفتن، اینا علم کلام میگفتن. بعد به اینجا میرسن که میگن اصلا فیلسوف اسلامی نداریم، فیلسوف اصلا در اسلام فیلسوف نداریم، فیلسوف در اسلام یکی رو هم زکریای رازی. چرا؟ چون زکریای رازی مخالف وحی بوده، چون مخالف بوده و می اندیشیده این فلسفه این و الا فیلسوف های دیگه اینا همه متکلم هم. متکلم علم کلام. فرقش با فلسفه چی؟ فرقش این است که در علم کلام شما یک عده قضایا دارید، این قضایا از پیش صدقش بر شما مقرزه، قبول دارید اونا را. میگی پیامبر لازمه، پیامبر واجبه، باید باشه، معاد حتمیه، قطعا حیات پس از مرگ هست، خدا وجودش واجبه، شیطان اینطوریه، خداوند هر کاری میکند بر اساس حسن و قبول هم. اینا یک عده قضایایی هستن، شما اینها را قبول دارید. بعد چی کار میکنید؟ بعد میاد اینها را میخواید بیارید به پای استدلال. از اول قبول دارید معاد هست، دین گفته معاد، اما برای اینکه شنونده قانع بشه شما یه دلایل هم برای او عرضه میکنید. پس از قبل شما اعتقاد داری، از قبل تصمیم خودت رو گرفتی و بنابراین اگر در یه جایی تو برهان استدلال کم بردی، در اونجا از اصل فکر خودت رو صرف نظر نمی‌کنی. این استدلال رو باید یک جوری تنظیم کرد به هر ترتیب که شده تا متوجه اون مقصد بشه. در هر ترتیب که شده باید توی استدلال مطلب در بیاد. اما در فلسفه نه، شما در فلسفه به هیچ اصل از پیش تعیین شده اعتقادی نداری. این توسن عقل را رها میکن، این توسن عقل هر جا را در خونه هر کسی خالی، اون مقصود شما نرسون مقصد. پس فلسفه اسلامی اگر هم که بخواییم قبول کنیم حد اکثر علم کلامه و این فلسفه همه متکلم هم، چون همه شون به اصول و قضایایی که در دین و وحی مطرح شده ما قائل بودن، قبول داشته. پس فلسفه این آزادی فکر و به همین دلیل فلسفه اسلامی ترکیب غلط متناقض. گاهی میگن فلسفه یه امر بشری است و غیر قدسی، اما دین یک امر مقدسه و و فلسفه هر جا وارد بشه اون امر مقدس را از حالت قدسی خودش خارج میکنه. و بنابراین اگر بخواد فلسفه وصف دینی باشه و دینی داشته باشه، یعنی امری که به ذات مقدسه باید مبدل بشه به یک امر بشری و به ذات غیر مقدس، و این هم ممکن نیست، مقدور نیست. یعنی دین از دیانت و حقیقت خودش خارج میشه و ثابت میشه. اینها عمده اشکالاتی است که به این ترکیب فلسفه اسلامی میگیرن. و خب اینقدر هم توضیح داده شده، اینقدر هم برامون گفتن و آدم هایی که ظاهرن معتبرن اینها رو گفتن که همه جا افتاده، مثلا اصل موضوع شده. استادایی را ما سراغ داریم که پیر هم سر کلاس میگن خب فلسفه اسلامی که خب بعد این فلسفه اسلامی نداره، کلام دیگه که روشنه. اما خوب است که یه مقدار این مطلب را نه از روی تعصب، نه از روی طرفداری کردن و نه از روی مخالفت، بلکه از روی تحقیق تأمل بررسی بکنیم و ببینیم واقعا این ترکیب ترکیب نابجایی است و آنچه که ما میخوایم درس بدیم و دربارش بحث کنیم از اول معلومه که ترکیب درستی نیست و ما یه چیز رو همونطور تاریخی داریم میکنیم در یا فلسفه اسلامی وجود داریم یا نیست. خب من بحث رو از همینجا شروع میکنم که میگن آقا فلسفه یعنی اشکال اصلی و عمده، اشکال دومی هست بقیه به طبعه ما فلسفه به هیچ چیزی پیش فرض نداره، فرضی اصلا نداره. فلسفه عقلانیت، عقلانیت یعنی برهان، یعنی استدلال. و دین یعنی وحی. خب میان سراغ برهان، میان سراغ استدلال. ببینید استدلال و برهان چیه؟ استدلال برهان یه نحوه قیاسه، ما میدونیم که قیاسه، قیاس انواع داره، قیاس خطایی داریم، قیاس شعری داریم، قیاس ظنی داریم، قیاس مغالطی داریم، قیاس مختلفه. قیاس به چی میگن؟ قیاس به این میگن که شما دو تا مقدمه صغرا و کبرا منتهی بشه به یک نتیجه، این صورت قیاس. هر جا استدلال هست، هر جا میگید داریم عقلانی فکر میکنیم، عقلانیت یعنی ما داریم به شیوه قیاسی اندیشیم. و فلسفه کارش اینه. اما تفاوت برهان، تفاوت برهان با بقیه قیاس ها در چیه؟ چرا به یکی میگیم برهان و به یکی میگیم قیاس خطابی و شعری؟ تفاوت در چیه؟ تفاوت آیا در صورت قیاسه؟ در اینه که اونا صغرا کبرا ندارن؟ نه، هر قیاس صغرا و کبرا داره. تفاوت در چیه؟ تفاوت در ماده برهانه، نه در صورت، در ماده قیاسه، نه در صورت. قیاس خطابی اونه که مشهورات مسلمان اینها مقدمات میشن. قیاس جدلی مبتنی بر مشکوراته. شما این ضرب المثل رو ببینید، خیلی ها وقتی میخوان استدلال بکنن به یه ضرب المثل استناد بکنن، میگیم شما مثلا چرا اینطوری هستی، چرا اینطوری لباس بپوشی، چرا اینطوری آرایش میکنی، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. این استدلاله، استدلال میاره. مدر این استدلال یعنی چی؟ شما صورت رو نگاه بکنید، صورت اینه که هر کسی تابع جماعت نشود رسوا میشود. من نمیخواهم رسوا میشم پس من تابع جماعت میشم. این استدلال منطقه. این کبرا که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، این کبرا چجور کبرایی؟ از مشکورات. همه ضرب المثل از مشکورات هم. وقت شما ببینید در جامعه به طور معمول چقدر از این ضرب المثل استفاده میشه، همش دلیل میارن، اما دلیل ها میشه مشکورات. حالا یکی اگر یه گفت که آخه همین کبرای شما همین مشهوری که میگه اشکال داره، اون وقت دعوا میشه که اوقات تلقی میشه که نه شما دارید جدل میکنی، نه همین را همه گفتن، همه را میگن. این همه میگن حرف همه، همه نظرشون اینه. این همه میگن از مشهوراته، اما شما نمیتونی چون را چرا کنی، چون مشهورات غلبه داره بر ذهن مردم. پس جدل، خطابه و شعر و امثال اینها بر یه عده قیاساتی با این مقدمات استواره. برهان فرقش چیه با اینا؟ برهان در فضایای یقینی استواره. محتوای برهان فضایای یقینیه. پس تنها تفاوت برهان با بقیه در یقین بودن مباجه، یقینی بودن مبادی. اون وقت بحث شده در فلسفه و در منطق به تفسیر که یقینی چطوریه؟ به چی میگیم یقینی؟ میگیم از اولیات باشه، از فطریات باشه، از چی باشه، از متواترات باشه. 6-7 نوع هم ذکر میشه برای اینکه یک مقدمه‌ای بشه مقدمه یقینی. خب از تفاوت برهان و بقیه تفاوت خاص نیست الا در یقینی بودنش. حالا ارسطو که واضع علم منطقه و واضع شیوه استدلال و مبتکر برهانه، در منطق خودش یه بحثی بود. این بحث را ابن سینا در کتاب منطق شفا آورده، یعنی کتاب منطق شفا، کتاب برهان شفا. عرض به حضور شما که این کتاب کاملا مباحثش بر مباحث منطق ارسطو استواره. یک عبارتی هست در منطق ارسطو، این عبارت اینه، یعنی سرفصلش، یه فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق، فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی مبتنی است بر یه علم پیشینی. هر تعلیم و تعلم ذهنی مبتنی است بر یک علم پیشینی. اساس منطقه. فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فب علم قد سبق. تعلیم و تعلم ذهنی یعنی چی؟ تعلیم و تعلم ذهنی یعنی علم مورد اکتساب، علمی که اکتساب میشه، علمی که ما نداریم و به دست میاریم، علم اکتسابی. علم اکتسابی این همین تعلیم و تعلم ذهنیه. مفادش معناش عبارت از علم اکتسابی. پس میگه هر علم اکتسابی فب علم قد سبق مبتنیست بر یه علم پیشینی. هر تعلیم و تعلم ذهنی. خب چرا بهش میگه تعلیم و تعلم؟ چون علم اکتسابی یعنی علمی که به دست میاد، علمی که ما نداریم و حاصل میشه، علمی که نداریم و حاصل میشه یعنی علمی که به دست میاد دو طرف داره، یکی معلم یکی متعلم. هر علمی که به دست میاد نبوده و حالا به دست میاد دو طرف داره، یه معلمه یه متعلمه. پس در تعلیم و تعلم هر چی که باشه یه علم به دست میاد، اکتساب میشه. اگر به معلم نسبتش بدیم بهش میگن چی؟ تعلیم. اگر به متعلم نسبت بدیم بهش میگن تعلم. پس علم اکتسابی هم تعلیم هم تعلم یکیه. فرقش اینه که شما به کدوم طرف نسبت بدید. به طرف استاد میشه معلم تعلیم، به طرف شاگرد میشه متعلم میشه تعلم. به همین دلیل دیگه کل تعلیم و تعلم ذهنی. هر طرفش مهم نیست، هر طرفش اعتبار کنی اصلش این علم اکتسابی. خب حالا گاهی وقتا این تعلیم یا این معلم و این متعلم یکی هست، گاهی وقتا دوتا، گاهی وقتا دوتان. یعنی یه وقتی که شاگرد استاد داره و استاد تعلیم میده، پس علم اکتسابی از ناحیه استاد، پس شاگرد استاد بود. یه وقتی که خودش فکر میکنه در حال اندیشیدنه، وقتی میخواد بیاندیشه چیکار میکنه؟ یه صغرا و کبرایی را اینها را با هم زمینه میکنه، از توش یه نتیجه میگیره، خودش داره میکنه. پس یه علم جدید به دست آورد، علمی که نبود. اما این علمی که نبود کی بهش تعلیم داد؟ در واقع خودش داره به خودش تعلیم میده، یعنی خودش مقدمات رو فراهم میکنه، خودش داره نتیجه گیری میکنه. پس تعلیم و تعلم میشه یک چیز در از در اون یه طرف داره، معلم و متعلم میشن یکی. فرقی نمیکنه که معلم و متعلم یکی باشن یا دوتا. چی مهمه؟ این مهمه که یه علمی اکتساب میشه و این علمی که اکتساب میشه هر چی که میخواد باشه اساسش اینه که فب علم قد سبق. این مهمه. و ذهنی و فکری هو الذی یکتسب به قول مسموع او معقول. این که میگیم این ذهنی و فکریه، مقصود این است که اکتساب میشه به واسطه یه قولی که میشنویم یا یه قولی که تعقل میکنیم.
من شأنه ان یوقع اعتقادا او رأیا لم یکن، به طوری که این یه اعتقادی را ایجاد میکنه یا یه رأی را ایجاد میکنه که قبلا نبوده. او یوقع تصور ما لم یکن، و یا یه تصوری را ایجاد میکنه که نبوده. و هذا تعلیم و تعلم ذهنی، و این تعلیم و تعلم ذهنی قد یکون بین انسانین، گاهی بین دو تا انسانه، و قد یکون بین انسان واحد مع نفسه من جهتین، و گاهی اگر تو یه انسانه با خودش از دو جهت. فیکون من جهت ما یحدث الحد الاوسط فی القیاس مثلا معلما، و من جهت ما یستفید النتیجه من القیاس متعلما، از اون جهت که ترتیب قیاس میده میشه معلم، از اون جهت که نتیجه را استخراج میکنه میشه متعلم. پس انسان خودش دوتایی هست، و تعلیم و تعلم و بزداد واحدون و بالاعتبار اثنان. پس تعلیم و تعلم یه چیزه، به اعتبار این دوتو فرق میکنه. فا انشان واحدون و هو انسیاق و ما الى اکتساب مجهول به معلوم، سیر است از جهت مجهول به معلوم. یسمى بالقیاس الى الذي يحصل فيه تعلما، که در قیاس با اون کسی که یاد میگیره حاصل میشه براش میشه تعلم، و بالقیاس الى الذي يحصل عنه و هو العله الفاعله تعلیما، و به اون جهتی که قیاس را نتیجه میده این میشه تعلیم. حالا و کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری فانما یحصل به علم قد سبق، حالا کل این علم اکتسابی به واسطه یه علم پیشینه. بحثمون یعنی چه هر تعلیم و تعلم به واسطه یه علم پیشینه؟ یعنی هر تعلیم و تعلم، یعنی هر استدلال، یعنی هر برهان مبتنی بر یه پیش‌فرض. یعنی اصلا شما برهانی که پیش‌فرض نداشته باشه ندارید. اینا کی گفته؟ اینا اون کسی گفته که نه فلسفه اسلامی میگفته، نه فلسفه غرب میگفته، نه فلسفه مسیحی میگفته، اصلا این چیزا رو نمیگفته، منطق میگفته، واضع منطق، منطق ابداع کرده. میگه مگه میشه شما استدلال بکنید بدون پیش‌فرض؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ پیش‌فرض چیز خوبه نیست. برای چی نمیشه؟ میگه خب بیا ببینیم چجوری استدلال میکنیم بدون پیش‌فرض. اصلا پیش‌فرض یعنی چی که ما داریم میگیم؟ این علم قد سبق، یعنی علم پیشین، یعنی یه چیزی که از پیش برات معلوم شده. یعنی چی؟ اگه اون چیزی که از پیش برات معلوم شده نباشه اصلا نمیتونه استدلال کنی، استدلال محاله. چرا؟ یعنی به خاطر اینکه فکر اصلا یعنی چی؟ فکر رو که تعریف میکنم، مثلا تفکر یا فکر رو تعریف میکنم، خود ارسطو، خود اصلا منطق، میگه فکر حرکت است. فکر حرکت است. به چی؟ به مبادی، به سوی مبادی، و از مبادی به سوی نتیجه یا مراد. الفکر و حرکتون الالمبادی و من المبادی الالمراد. اصلا فکر یعنی حرکت. حرکت به سمت چی؟ حرکت به سمت مبادی. چرا حرکت به سمت مبادی پیدا میشه؟
چرا این حرکت اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یک فکر همیشه مبتنی است، مسبوق است به پرسش. فکر مسبوق مبتنی و متکی به پرسش. اصلا تا چیزی برای ما سوال نشید فکر نمی کنیم درباره اون. همینجوری در خلاء که کسی فکر نمی کنه. وقتی پرسشی پیش میاد فکر میشه کرد. کی پرسش پیش میاد؟ وقتی یه چیزی در یه جایی که ما بهش تعلق داریم، تعلق خاطر داریم، یه اتفاق توش میفته، یه خلایی درش اتفاق، یه رخنه‌ای درش میشه، اون وقت پرسش پیدا میشه. شما نگاه بکنید، مثلا یه راننده، یه راننده هایی خیلی حرفه‌ای هم، اینا وقتی سوار ماشینشون میشن، این گوششون اینقدر تیزه، کافی یه صدای بسیار خفیفی در ماشین از یه گوشه پیدا بشه، این دیگه اعصابش خورد میشه. یعنی این دیگه شب خوابش نمیبره که این صدا این نبود تو ماشین، این چی شد؟ از کجا؟ بعد هر کاری هست میکنه، به هر مکانیکی زیرا رو میکنه تا بفهمه که این مثلا لنتش فرض کنیم خشک، مثلا این لنت که تازه هنوز این لنت خشک، این صدا داره این لنت یا فلانجون باید اتفاق بود. اما ما سوار همون ماشین میشیم اصلا نمیفهمی که صدا داره، اصلا بدترین صدا، اصلا صدا خشکش بکنه یا تاقانش صدایی بشه، اصلا نمیفهمی که چه صدا، اصلا ما ربطی ما داریم به این ماشین که اصلا بفهمیم این صدا داره یا نداره. ما میخواییم برسیم مقصد آقا میخواست صدا داشته بودیم و نبشت، ما تعلق نداریم این ماشین، این راننده بشت تعلق. این به محض این که این نسبت رو به هم میخوره، یه چیزی که نبوده تازه تو این یه دفعه فکر میکنه، پرسش برش بگیدن که این چیه، چه اتفاق. هر کسی در دایره تعلقاتش براش باید پرسش بیشتر. مثلا فرض کنید باستانشناس، یه سوالایی برای این باستانشناس رو مطرحه که اصلا شما تو قوطی هیچ عطاری اینا پیدا نمیشه، یعنی اصلا فکر نمیکنه آدم که این سوال همیشه سوال بشه. مثلا ببینید چند هزار سال پیش یه شهری بوده در ایلامیان، چند مثلا 10,000 این شهر سوخته از برم معروف شده شهر سوخته، حالا یه تمدن اونجا بوده دیگه، این شهر سوخت اسمش از اون شهر سوخت. بعد کنگره میذارم درباره این شهر سوخته که در دوست داستان پیش بوده و از میرفته دیگه، اثری از آثار این نیست، درباره این کنگره میذارن. بعد 200 مقاله عرضه میشه، 200 مقاله، یکی از مقالات مثلا این بوده پشه های شهر، این پشه هاش اینجا چجوری بود؟ حالا شهر از تو خوبه هستن مالی چه از هستن اثره، ولی این پشه های این مورد سوال پژوهشگر باستان شناسیه که ببینید چقدر تحقیق کرده تو درباره اینا، یک مقاله مفصل در حد دکتری نوشته که با این دکتر شده و این توضیح داده. این همه فکر بابت چیه؟ بابت یک پرسشه. این پرسش مال چیه؟ مال تعلقه، تعلق داریم، تعلق پیدا کردیم به این مطلب، و الله برای من شما که سوال نمیشه کنم به ما شما شهر سخته هستم سخته چرا. حالا ببینید برای فیزیکدان چطور میشه، اون که تعلق فیزیکی داره با فیزیک سر و کار داره، یه حادثه یه داره برای ما میشه.
این سوال که چرا خورشید در موقعی که عصر میشه این دایره خورشید بزرگتره تا وقتی که وسط آسمونه، چه وقتی که نزدیک به غروب میشه یه دفعه این دایره خورشید بزرگ میشه، اما وقتی زهره دایره خورشید کوچیکه. این یه از سوالای مهم فیزیک و فیزیکی هم توجه داره چرا این اتفاق میفته. ریاضی دانش اینطوره، فلسفه هم همینجوره. چرا ارسطو و افلاطون که در اصل افلاطونه و بعدا ارسطو، میگه فلسفه با چی شروع میشه؟ با چی؟
با حیرت. فلسفه با حیرت شروع میشه.
با حیرت. حیرت از چی؟ حیرت میکنی به وجود. ای وجود عظمتی. لایبنیتس میگه فلسفه با این سوال شروع میشه،
چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن؟ به فلسفه با این شروع میشه.
این تعبیر لایبنیتسیه. چرا اینا هستن در حالی که میتونستن نباشن؟ آدم میدونه هیچی نباشن، چرا هستن؟ میدونی اینقدر چقدر چرای بزرگیه این چرا؟ و اندازه تمام عالم هست. چرا این سوال برای آدم معمولی پیدا نمیشه؟ چرا ماها شب و روز برامون میگذاره؟ اصلا این سوال بزنه ما خطور نمی کنه به ما. چما چه ربطی؟ گاهی از میکروفون میگیرن تلویزیون را میفته تو خیابون، به هر کی میرسه میگه نظر شما چیه، نظر شما چیه، نظر شما چیه، نظر شما چیه، و همم نظر میدم. دیدید که یه وقتی یه سوالی این رو من دیدم و خیلی برام جالب بود. این میکروفون رو گرفته بود، به کوچیک و بزرگ رجوع میگفت به نظر شما هدف از زندگی چیه؟ عجب سوال مشکلی. هدف از زندگی به این میگفت، به اون میگفت. هیچ کس هم نمیگفت که من نمیدونم، ببخش میشتم در عقل اون بایی چیزا نمیرسه. همه جواب میدن، اونا همه هم عالم و آگاه هم دیگه. اون یکی اینو میگفت، اون یکی میگفت برای اینکه شاد باشید، اون یکی میگفت برای قصه نخورید، اون یکی برای کار خیر، اون یکی میگفت برای اینکه مامان هم خوشحال باشه. هر کس یه چیزی میگفت، اونا حلب از زندگی خیلی ممنون، خیلی ممنون. به یه مرد متوسط و حالا اینطور بیخبر و بیخیال نشسته بود اینجا کوچه کوچه تکیه داده بود به دیوار، به حال خودش بود. این میکروفون رو گفت آقا بله، به نظر شما هدف زندگی چیه؟ نگاه کرد گفت ببخشید من مال این محله نیستم. فکر میکرد آدرس بپرسه. دقیق ترین جواب او بود، گفت من ببخشید مال این محله نیستم. یعنی اصلا ربطی این شما میگی من مال این محله ها نیستم، مال این حرفا نیستم. شما به من بگو مثلا بادمجون که چنده، نمیدونم اینجا مثلا تش بنبسته یا نه، اینا من بلدم. اما این یه سوال کن که من مال محله باشم، یعنی پرسش به تعلق مربوط میشه. پرسش فرع بر تعلقه. یه میلیارد پرسش تو عالمه ولی کسی نمیپرسه. چرا؟ چون ربطی به ما نداره. ما اونجایی پرسش پیدا میشه ربط پیدا، ربط. پس شوخی نیست، شما این تعلق و ربط رو شوخی نگیرید، اساس پرسشه. انسان به چیزی، به شیء، به موضوعی، به عالمی ربط پیدا میشه. در این عالم مواجه میشه با اموری برای پرسش پیدا میشه. خب پرسش که پیدا شد چی کار میکنه وقتی پرسش پیدا میشه؟ حالا قدم بعدی چیه؟ قدم بعد فکر. پرسش که پیدا شد فکر، فکر متفرع بر پرسش. پس وقتی پرسش پیدا شد اجمالاً توجه به نتیجه میشه، یعنی انسان میخواد برای این پرسش پاسخ پیدا کنه. پاسخ پیدا کنه یعنی نتیجه. میگه حالا چرا اینطور؟ حالا وقتی توجه به نتیجه پیدا کرد، از اینجا فکر شروع میشه، یعنی برمیگرده ذهن، برمیگرده این حرکت به سوی مبادی. حرکت به سوی مبادی هم چی؟ یعنی میره سراغ صغرا و کبرا، ذهن میکنه میره سراغ این، میخواد یه صغرایی رو با یه کبرایی یه جا پیدا کنه و هم رفت بده تا این پاسخش پیدا شد، تا برسه به نتیجه. برای اینکه این صغرا و کبرا پیدا بشه، شرط این که این صغرا و کبرا پیدا بشه و بهش بشه گفت صغرا و کبرا، در منطق چیه؟ در منطق شرطش اینه که یه حد چی پیدا بشه؟ پس فکر حرکت میکنه به سمت حد وسط، دنبال حد وسط میگه. وقتی یه حد وسط پیدا کرد، حالا یه صغرایی رو بر اساس حد وسط، یه کبرایی رو بر اساس حد وسط تشکیل میده، یعنی سیر میکنه به مبادی و از مبادی بیاد به سمت نتیجه و نتیجه میده، میره سراغ حد وسط. این که ارسطو میگه کل تعلیم و تعلم ذهنی و به علم قد سبق، قد سبق اینه، یعنی باید بیاد برسه عود بکنه به یه چیزی که اسمش از حد وسط. حد وسط باید از قبل براش روشن بشه. اگه حد وسط از قبل براش روشن نشه، از قبل براش پیدا نشه، اصلا به سمت نتیجه نمیتونه حرکت بکنه. خب میگید که چرا از قبل براش روشن بشه؟ میره با یه برهانی دیگه، با یه دلیل دیگه یه حد وسط پیدا میکنه، میاد از یه طریق علم اکتسابی دیگه به این حد وسط میرسه. میگیم باشه، حد وسط اون برهان اولیه رو چجوری پیدا میکنه؟ میگه با یه برهان، میگه به حد وسط اون برهان اولیه میرسه. خب حد وسط اون برهان دومیه رو کجا پیدا میکنه؟ آیا این سلسله تا بی نهایت ادامه داره؟ برای اینکه این حد وسط رو پیدا کنه، باید بره سراغ یه حد وسط دیگه، بل برمون بره سراغ یه حد وسط دیگه، بره برای سراغ همینجور حد وسط در حد وسط که به علم نمیشه، سرگردانه. پس باید برسه به یه حد وسطی که اون حد وسط خودش مسبوق به یه حد وسط دیگه نباشه. یعنی اون حد وسط چجوری باشه؟ حد وسط یقینی باشه، خودش یقینی باشه، به یه حد وسط یقینی برسه. علم قد سبق یعنی این حد وسط یقینی. وقتی رسید، حالا عود رو کنه، استدلال تشکیل میده و این استدلال میرسه به نتیجه. پس اولا هیچ استدلال و برهانی نیست مگر اینکه شرطش یه حد وسط معلومه، یه اساس منطقه. اگه کسی را منکر بشه، اصلا منطق یعنی دیگه چی؟ اصلا نمیفهمه اصلا استدلال نمیشه، حرف میخود. حالا این حد وسط چیه؟ حد وسط امر یقینی، باید یقین بشه. اگر یقینی نباشه دوباره محتاج به حد وسط دیگه میشه. ما حد وسط هم به حد وسط سیر پیدا میکنه، میشه سرگردانی. پس باید برسه به اینجور که یقینی حد وسط. پس اون حد وسط یقینی اصلی همون علم قد سبق. حالا علم حد وسط یقینی چجور حد وسطیه؟ چجوری یقینیه؟ به چه معیار یقینیه؟ دو حالت داره، یا بدیهی اولیه است یا بدیهی اولیه.
یا باید برسه مثلا به یه اصل بدیهی مثل امتنان تناقض، مثلا حد وسطش این باشه. مثلا چی؟ مثلا قضایای هندسه، قضایای ریاضی. قضایای ریاضی که شما اگر بخونید ببینید قضایای ریاضی که میخواد اثبات کنن همش رو برهان خود، برهان خود اساس استدلالای ریاضی. چرا؟ چون برهان خود منتهی میشه به اصل امتنان تناقض. یعنی اصل امتنان تناقض که پیش فرضه که علم قد سبقه اساس میشه برای اینکه شما بتونید قضایای ریاضی هندسه حسابش حل کنید یا به اینجا منتهی بشه. چه بدیهی اولیه؟ اگر بدیهی اولیه نبود باید منتهی بشه به یک یافت یقینی. من اسمشو میذارم یافت، به یک دریافت یقینی. باز یعنی باید برای خودش به نحوی یافت یقینی بشه، یعنی برای خودش یقین حاصل بشه. اینا میدونید تو فلسفه بهش چی میگن؟ به این یافت یقینی چی میگن؟ به این یافت یقینی میگن حدس. حدس دو تا معنی داره، یه معنی عرفی عام داره. مثلا میگه من حدس میزنم دوستم امروز اونجا باشه، من حدس میزنم که امروز مثلا اون سخنرانی تشکیل نشه، حدس میزنم که مثلا فلانی رأی بیاره یا رأی نیاره. این حدس، حدس. مقصودتون از این حدس چیه؟ مقصودتون اینه که من ظن و گمان دارم، گمان میکنم. اما یه وقت حدس توی فلسفه به کار میره، در فلسفه حدس به معنای خاصی به کار میره. حدس عبارت است از کشف حد وسط بدون واسطه. یعنی اگر کسی حد وسط یه دفعه براش کشف شد به هر دلیلی، به هر شکلی، نمیدونی، خواب دید، یکی دو گوشش گفت، خیال کرد، هر مثلا نمیدونیم، اما به یه نحوی یقین شد براش. این حدس، اون وقتی حدس دیگه با ظن و گمان فرق میکنه. این حدسیست که باش علم درست میشه، این حدسیست که باش استدلال میشه، این حدسیست که باش نبوغ پیدا میشه، این حدسیست که باش علم جلو میره. مثلا میگن که کوله فرمول بنزن رو در خواب بود، در خواب دید که چند تا مار هستن به شکل شیک زدی اینا باید رفت دارن، بعد این فرمول که تو خواب دید بعد باید شد بنزن رو بر اساس اون توضیح داد، بعد علم شد. این حدس بمیدم. پس حدس غیر از ظن و گمانه، این توش یقین اصالت داره، منتهی میشه به علم. پس ارسطو و ارسطویان و منطقدانان بزرگ میگن اون حد وسط بالاخره یا باید اولی باشه یا به حدس منتهی باشه، و الا شما نمیتونید علم درست کنید، نمیشه. میگه ثم قد علم ان الفکرت امر کل حرکت نفس. دانسته باید بشود که فکر یه امریست مثل حرکت، حرکتی است که برای نفس اتفاق میفته. ینتقل بها من الشیء الى الشیء، که نفس از با این حرکت از یه جایی به یه جایی منتقل میشه. و یتردد طالبه لا واجده، و کسی این حرکت رو میکنه که طالب مقصوده، نه اینکه واجد. اگر واجد مقصود، اگر جواب براش حاصل بود، اگر به این نتیجه عالم بود که دیگه فکر نمیکرد، در طلبه، در جستجویه، به خاطر این جستجو حرکت میکنه. فاذا لم یحصل فی تعلیم و تعلم هذه الحرکت و علی وجهها لم تکن هناک فکرتون، و اگر در این حرکت تعلیم و تعلم اتفاق نیفته، یعنی صغرا و کبرا با هم جمع نشن، در این صورت به این نمیگن فکر، به این میگن تخیل. و اذا کان کل تعلیم و تعلم للامور العقلیه، و از اونجایی که تعلیم و تعلم مربوط به امور عقلی است، فهو اما علی سبیل الفکر
اول حدس اول فهم ولیسا داله کف تصدید فقط بل وقف تصور. میگه این که انسان برسه به این فکر، به این حد وسط، یا از طریق فکره، یعنی میرسه با یه فکری میرسه به این حد وسط، اون وقت دوباره اون فکر دومیه باید به یه حد وسط دیگه برسه، یا از طریق حدس. حدس اول حدس، این حدسی که ایشون میگه این حدس، نه ظن و گمان، حدسی هست چه علمی هست توجه کنم. این حدس چیه؟ این شوخی نیست. تمام پیشرفت علم در تاریخ این بوده. این همون علم قد سبقه که پیدا میشه، علم پیشینیه، همونه که امروزی ها بهش میگن پیشفرض. اما عرفتو بهش نمیگه پیشفرض، میگه یه علم یقینی که بهش میرسید به عنوان حدس. در هر چیز فرق نمیده. ابن سینا یه بحثی داره در کتاب طبیعیات شفا که این بحث بعد میاد در فیلسوفای دیگه مطرح میشه، بعد میاد در صدر المتعلمین، و این بحث خیلی بحث مهمی. این در طبیعیات شفا اینجا بحثی رو مطرح میکنه، همین رو توضیح میده که میخواد بگه این حدس چیه. از این حدس تعبیر میکنه به عقل بسیط. عقل بسیط عقل بسیط عقل بسیط ببینید، تعقل، تفکر، تعلیم، بحث، گاهی بهش میگم عقل اجمالی، گاهی بهش میگن عقل تفصیلی، گاهی بهش میگن عقل بسیط. این که ابن سینا میگه اینجا این مورد بحث ماست، عقل بسیطه. خب اینا چه فرقی دارن با هم؟ ببین، عقل اجمالی یا علم اجمالی یعنی این که آدم به طور خلاصه، به طور اجمالی، به طور مختصر یه مطلبی رو ببینه. در مورد یک قضیه مثلا فرض فرمود در مورد اینکه چرا سلسله صفویه منقرض شد، خب به طور اجمالی یه چیزی بدون شاه سلطان حسین صفویه چجوری با افغانا درگیر شد، خیلی مثلا خلاصه بتونه مثلا دو تا خط سه تا خط رو بگه، یه علمش. یا مثلا فرض فرمود که میگن ریاضی برای تو مختصر، مثلا جدول ضرب داره، چطور اجمال میدونه ریاضی میشه جدول. یه وقت عقل و علم تفصیلی، یعنی شما از یه تاریخدان که متخصص دوره صفوی است شما بگو چرا این سلسله منقرض شد، اون وقت برای شما یک کتاب می‌نویسه، تمام رشته‌ها و نیشه‌های تاریخی، نیشه‌های اقتصادی، نیشه‌های فکری، نیشه‌های فرهنگی، داخلی، خارجی، سیاست خارجی، همه اینا رو بیان می‌کنه و شما می‌بینید این اتفاق. این میشه عقل تفصیلی. یا یه دانش آموز یا یه معلمی رو در نظر بگیر که یه کتابو بلده، یه کتاب. بعض معلم ها علمی دارم دانشو دارم یک کتاب، یک کتاب خوب بلده دارم، یک کتاب از آن دارم هرچی به پر زنگی رو باید کتاب باید. عقلش در اونجا عقل تفصیلیه، یعنی مطالب این کتاب به نفع تفصیلی باید. اما عقل بسیط چی؟ عقل بسیط نه عقل اجمالی نه عقل تفصیلی، یه چیز عجیبی. عقل بسیط اینه که شما یه علمی پیدا میکنید، این علم توش مثلا 10 تا مطلب، 10 تا قضیه، 20 تا قضیه، 30 تا قضیه، اینا رو بلد، به نحو تفصیلی بلد. بعد یه سوال از شما میکنن که این سوالی که میکنن ربطی نداره به این 30 تا قضیه که بلدی، یعنی یه چیز دیگه است. اما شما با این علمی که از این 30 تا قضیه داری اینا رو جمع میکنی، سازماندهی جدید میکنی، جواب اون سوالم میدی. یعنی علم میشه علم مولد. از این 30 تا چیز که بلدی فراتر میریم، 10 تا چیز دیگه هم که توی اینا نبوده حکم میکنیم. مثل یه ریاضیدان، یه ریاضیدان ممکنه 1000 تا مسئله حل کرده باشه و 1001 رو حل نکرده باشه و 1001 کاملا فرق داشته باشه با 1000 تا قبلی، ولی 1001 هم حل میکنه. یعنی علمش از این حالت تفصیلی که داره فراتر میره. به این میگن عقل بسیط، به این در فقاهت به این میگن اجتهاد. اجتهاد یعنی همین عقل بسیط. اجتهاد یعنی نه اینکه این آقا 1000 مسئله بلده، 10000 مسئله بلده، بحث تعداد نیست. بحث اینه که به محضی که یه مسئله‌ای که اصلا تا بال مطرح نبوده برای این مطرح میکنی، این یه مرتبه توجه پیدا میکنه به علمش، جواب اینو میده. این میشه عقل بسیط. این عقل بسیط رو یا این ملکه اجتهاد رو ابن سینا توضیح میده و این میگه این مال حدسه، این قوه حدس، این قوه ایست که انسان میتونه به این برسه. میگه و علم ان تعلم سواء حصل من غیر المتعلم و حصل من نفس المتعلم فانه متفاوت فیه. بدان که تعلیم اهم از این که از غیر متعلم، از یکی دیگه، ببین همون تعلیم و تعلم ذهنیه و حالا اینجا به این شکل، این تو طبیعتش بود، اون توی منطق. میگه بدون که اون تعلم، تعلیم و تعلم فرقی نمی کنه، یا خودش به خودش تعلیم بده، یک از بیرون برسه. فعن من المتعلمین من یکون اقرب الی التصور. بعضی از متعلم ها هستن که به تصور مطلب خیلی نزدیکن، بعضی ها دورن. لأن استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه اقوى، به خاطر اینکه یک استعدادی درش هست که این اقواس قویه. فإن كان ذلك للإنسان فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدسا. و اگر این استعداد میان نفس خود آدم با خودش باشه، یعنی آدم وقتی در خودش تعمق میکنه این استعدادی در خودش شکوفا میشه، یه دفعه به مطلب میرسه. به این چی میگه؟ به این میگه آدل استعداد قوی حدس. به این ما میگیم حدس. و هادل استعداد قد یشد دو فی بعض الناس، بعضی مردم این استعداد رو بیشتر دارن. حتی لا یحتاج فی ان یتصل بالعقل الفعال لا کثیر شیئا و الا ان تخریج و تعلیم، به طوری که احتیاجی نداره که به عقل فعال مرتبط بشه، هم تو پیش نفس خودش اینو به دست میاره. بل یکون شدید الاستعداد لذلك، خیلی استعدادش در این زمین قویه. بلکه انه یعرف کل شیء من نفسه، اصلا مثل که این همه چیز رو پیش خودش میدونه، اصلا علم لدنی داره، هر چی بهش بگی بله. و حاضر درجه تو اعلا درجات حاضر استعداد، یعنی حدس. و یجب ان تسمی حاضر حالتو من العقل الحیولانی عقلا بسیطا عقلا قدسی. این عقل قدسی، عقل بسیطه به این جب بسیط. خب حالا چی میگه؟ میگه این چیه؟ میگه من المعلوم ظاهر ان الامور المغرور الذي يتوصل الى اكتسابها انما تكتسب بحصول الحد الوسط في القياس. اساس تفکر اینه که شما به حد وسط برسید. و هذا الحد الوسط قد يحصل من ضربين من الحصول فتارتون يحصل بالحد. گاهی وقتا این حد وسط سر حد پیدا میشه، پس حد کارش اینه که حد وسط رو پیدا میکنه. والحد و فعل لذن یستم به تو بهی به ذاته الحد الاوسط. حد عبارت است از این که شما در نفس خودتون بی واسطه میرسی به حد وسط. به این میگه عقل بسیط. خب حالا بحث ما حاصلش اینه، میگیم هر برهانی و هر استدلالی مبتنیست بر یک حد وسط یقینی. اون حد وسط یقینی یا باید از اولیات باشه یا به نحو حس یا یقین بر فرد آشکار شده باشه و در غیر این صورت هیچ برهانی جواب نمیده. حالا اینا که امروز هستن به این میگن پیشفرض. پس میخواییم بگیم اصلا برهان بدون پیشفرض امکان نداره اکولی. پس آزادی فکر یه حرف تخیلیه. این که یکی بگه آقا ما با فکر آزاد میریم، بگیم فکر آزاد یعنی چی؟ یعنی آقا فکر آزاد هم پیشفرض نداشته باشه. پیشفرض نداشته باشه یعنی تعلیق در فضا باشه، یا همچی فکر نمیشه. چون فکر مبتنی بر برهانه، برهان مبتنی بر حد وسطه، حد وسطه اینا پرخوش. یعنی یا باید اینا رو رد کنه یکی که وقت چی بذاره جاش؟ فکر وقت چیه دیگه؟ فکر چه تخیل؟ و یا اگر ایناست که اینا رو هیچی از طورش در نیورده، یعنی ماهیت فکره، ماهیت فکره. پس اساساً فکر آزاد به معنی آزادی مطلق از هر چیز، این فقط و فقط یک وهمه، یک خیاله، ندارم چیز، امکان ندارم. حالا باید سر پیشفرض بگیم. این پیشفرض که شما میگی یعنی فب علم قد سبق، این از کجا میاد؟ حالا هر کی میخوای باش از کجا میاد؟ خب این بستگی داره که این یافت اون متفکر در کجا باشه، در چه عصری باشه، در کدوم فرهنگ باشه، در چه فرهنگی باشه. همه فیلسوفان یافت دارن، یافت یقین. از دکارت بگم، دکارت که سرمنشأ تفکر جدیده، دکارت که با او همه چیزی رو شده، دکارت که پدر فلسفه جدیده، میگه در سه نوبت خواب دیدم، سه نوبت، سه رؤیای متوالی. فرشته‌ای بر من نازل شد و به من گفت که تو باید علم را دگرگون بکنی و بنیاد تازه‌ای بر علم تأسیس بکنی و به من الهام کرد که علم یعنی ریاضیات و تو این کار میتونی بکنی. بعد که من بیدار شدم فکر کردم که خیالش، بعد دیدم این رویا تکرار شد بعد من هیچ اهمیتی بهش ندادم. رفتم مسافرت، یه مسافرت طولانی، گفتم بذار از شر این فکر، از این اصلا از این رویا نجات پیدا کنم. رفتم دور شدم، بعد که دور شدم بعد کم کم دیدم این فکر داره در من نوز چیز رشد. بعد کم کم دیدم ای راست بود، ای همینطور داره به ذهن من پرورده میشه. بعد شد دکارت، بعد شد مبانی، بعد شد فلسفه. کسی باورش نمیاد که دکارت خواب دیده با خواب و رویانی. اصلا بحث خواب و رویانی، بحث اینه که دکارت حد وسط کجا پیدا کرده؟ حد وسط کجا بوده؟ فکر آزاد یعنی چه؟ فکر آزاد حد وسط میخواد. حد وسط دکارت ریاضیاته. به او یافته او این بوده که همه علوم را میشه با ریاضیات یکی کرد و سعی کرده این کارو بکنه و به این ترتیب فلسفه جدید پیدا شده. کانت فیلسوف بزرگ قرن 18، بزرگتر فیلسوف دوره جدید، میگه من همیشه در این فکر بودم که چرا فیزیک نیوتن پیشرفت میکنه اما فلسفه درجا میزنه، چرا فیزیک نیوتن روز به روز به مطالب تازه میرسه اما فلسفه هزار ساله که همینطور درجا میزنه. یافتش این شده که فیزیک نیوتن اساس یقین، اساس حقیقت، چون دائم در حال رشد. تمام فلسفه کانت بر این یقین استواره، بر این یافت استواره. چی میگه کانت؟ خودش فکر کرده. کانت اگه این یافت رو نداشت که فکر نمیتونست کنه. اگه فیزیک نیوتن نداشت که کانت میتونست فکر بکنه. هگل این فیلسوف بزرگ قرن 19 هم میگه دائم در این فکر بودم که میان سوژه و ابژه چجوری شکاف هست، چجوری شکاف تاریخی سوژه و ابژه برطرف میشه. بر اساس یافت، یعنی یافت از رخنه پوشی سوژه و ابژه فلسفه هگل شکل گرفت. بنابراین اینطوری به شما بگم، هر فیلسوفی بدون هیچ استثناء بر اساس یافت حرکت میکنه. یعنی چی؟ خودمونی بخوایم بریم به شما بگم، مثل این میمونه، مثل این میمونه که فیلسوف یه سفری میکنه در درون خودش، میرسه به مقصد. اون مقصد رو که پیدا میکنه بعد برمیگرده، بعد برمیگرده، اون وقت حالا در برگشت اون یافته خودش رو یکی 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 برهانه میکنه، یکی یکی استدلالی میکنه. ما اون سفر درونی فیلسوف رو باش سر کار نداریم، نمیبینیم اون کجا بوده. ما با چی سر کار داریم؟ ما با این قدم قدم برهانه سر کار داریم. اون وقت فکر میکنیم فیلسوفه اینا رو همون گذاشته که من رو رفتیم. نه، اینجوری فلسفه گشت و گذار نیست. فلسفه این داری که از خونش را بیفته، مثل این آقا امروز خود بریم بگردیم، بریم بگردیم. یعنی چی؟ حالا فعلا از خونه بریم بگردیم، اون چی میشه؟ فیلسوف اینجوری نیست که بگم حالا فعلا بریم بگردیم، بریم به کجا برسیم. معنی ندارم چه هم فیلسوف اون راهی رو که باید رو از هم تیر کرده به قبه حدس یافتشه. حالا یافت داره برهانی میکنه، برای همین است که همه اینها مرتب و منظم و سیستماتیک میرسه به ما. شما نگاه کنید ابن سینا اول تا آخر چقدر این بنیان محکمه. کانت نگاه کنید چقدر محکمه. لایبنیس میبینید چقدر محکمه. آدمی که گشت و گذار میکنه این حرف محکم میزنه. خب گشت و گذار میکنه حالا امروز تو پارک فردا میره سینما بازار. اینجوری مردد متحیر سرگردانه فلسفه که سرگردانی نیست. فلسفه میدونه. نیچه میگه، نیچه این بزرگترین فیلسوف دوره معاصره، میگه فلسفه گزارش سفره. فلسفه گزارش سفره. فلسفه سفرنامه. سفرنامه کی؟ سفرنامه فیلسوف که اول سیر کرده به مبادی، بعد برگشته حالا مبادی رو برهانی میکنه. حالا که اینطوره، حالا که تو هر فلسفه این هست بدون استثناء و شما تفکر آزاد به معنای خلأ و تعلیق در کل ممکن نیست و محاله. حالا این فلسفه اسلامی چیه؟ فلسفه اسلامی اینه، فیلسوف اسلامی حد وسط را، این حد وسط را، این امر یقینی را به کمک وحی یافته، یافتش یافته وحی. حالا این یافتی را که از طریق وحی پیدا کرده حالا برهانی میکنه. این سیر، سیر برهانی. پس یافت فلسفی فیلسوف اسلامی با یافت ارسطو و یافت افلاطون و یافت کانت و یافت دکارت و یافت هگل و یافت نیچه به لحاظ یافت هیچ فرقی نداره. محتواش فرق داره. محتوای یافت دکارت اومانیزمه، محتوای یافت افلاطون کاسموپولیتیسم، محتوای یافت ابن سینا خدامحوریه. محتوای یافت در فیلسوف فرق میکنه، نه اصل یافت. در اصل یافت همه یکی هم، همه گزارش سفر میدن. پس فلسفه اسلامی گزارشیست از این حد وسط. این حد وسط برای ما مهم نیست از کجا پیدا شده،
اصلا برای ما مهم نیست فیلسوف یاد بشه از کجا دستان بشه، از آسمان، از زمین، از ورد، از کتاب، از خواب برای ما مهم نیست. به ما چه برای ما؟ چی برای ما مهم نیست؟ قرآن هاش مهم نیست. این که این سیستم فکری آیا منسجم هست یا نیست مهم نیست، آیا این قرآن ها قرآن های قوی هست یا نیست، آیا این تفکر سازگاری داره در درون خودش یا نداره برای مهمه، کاری با یادش نداریم، یادش با خودش. حالا ما اگر میگیم فلسفه اسلامی، میگیم بسم الله، بیایید ببینید تو این سیستم اعوجاج و رخنه کجا کاری نداشته باشید، یادش از کجا هر جان خواهد باشید. بیا ببینید ابن سینا و ملا صدرای سیستمی که بنا کرده با این قدرت و با این براهین، این کجا اشکال داره؟ اشکالشو بیان کنه. ولی که انگ بزنه آقای علم کلامه، چرا؟ چون از اول خدا رو قبول کنه، از اول پیغمبر رو قبول کنه. حرفا بود بچگانه است. این حرفا در وزان استدلال معنی نداره. پس فلسفه اسلام دلهازه، حقیقت فلسفه هیچ تفاوتی با فلسفه دکارت و کانت نداره. این تا اینجا فعلا. تا بعد بگید این که میگن یونانیه و ریشش یونانیه به فلسفه مالی اونها ایچ بخش من دارا از بودم پیشفر اصلافا امر یقینیه، پیشفر اصلا امر یقینیه. حالا این امر یقینی یعنی چه؟ عقلانی؟ عقلانی از بعد از امر یقینی شروع میشه، عقلانی از مرحله برهان شروع میشه. اصلا اون پیشفرد اصلا صفت عقلانی بهش نمیاد، اصلا متصف به صفت عقلانی نمیشه. شما باید این یقینی عقلانی از که شروع میشه؟ از اون وقت که حد درست رو درست بکنی باید برهان درست بکنی، اونجا میشه عقل. عقل تو خود حد وسط نیست، عقل از بعد از حد وسطه. شما حد وسط رو هر جور پیدا کردن شما نیست. اگر بگی حد وسط عقلانیه، میدونید یعنی چه؟ یعنی حد وسط رو با یه حد وسط دیگه، اون حد وسط به یه حد وسط دیگه، این میشه عقلانی. یعنی خود حد وسط مشمول سیر عقلانی میشه، اون وقت تفضل میشه. یعنی باید درست میگم که حد وسط خودش با یه سری برهانی به دست به دست
نیاد.
دست با هرکیبه میشه، با هرکیبه میشه. اگه حد وسط
آمون
بله، این تو ممکنه باشه